ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 29 مهر 1402 خورشیدی به شما شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام داریم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با تشکر از شما، سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد هویت 24 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز جمعه در زاهدان را به دست آورده که در میان آنها 5 کودک و نوجوان زیر 18 سال نیز دیده می شود. پیشتر وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می کند از بازداشت 500 نفر در اعتراضات روز جمعه خبر داده و هویت 19 تن را احراز کرده بود. این وبسایت اعلام کرده بود که در این روز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شهروندان بازداشت شده را با اتوبوس به مکانهای نامعلومی بردند. در ادامه جمعه‌های اعتراضی در زاهدان روز جمعه نیز معترضان به خیابان‌ها آمدند، اما نیروهای امنیتی و نظامی پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان به معترضان حمله و مسجد مکی را محاصره کردند. هنگاو گزارش داده که شماری از بازداشت شدگان زاهدان بر اثر ضرب و جرح زخمی شدند. آلمان مبلغ 200 میلیون یورو برای آموزش تکمیلی، مراقبت بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی و همچنین بازسازی شهری به اوکراین کمک خواهد کرد. یوخن فلاسبارت، کمیسر دولت آلمان در بازسازی اوکراین، روز شنبه در بازدید از این کشور جنگ زده این وعده را داد. آلمان از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه علاوه بر کمک‌های نظامی معادل 1 میلیارد یورو کمک غیر نظامی به اوکراین اختصاص داده است. آلمان همچنین بیشترین پناهجوی اوکراینی را در خود جای داده و تا اواخر مرداد شمار این پناهجویان به بیش از 1,100,000 نفر بالغ شد. دولت آلمان پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به همراه اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی جهان تحریم‌های سختی علیه روسیه اعمال کرده و واردات نفت و گازش از روسیه را نیز به شدت محدود کرده است. صبح شنبه نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش‌بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داد این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. فریبا فریدونی و همسر مجید رضایی تایید کرده است که این زندانی سیاسی روز چهارشنبه از زندان اوین به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده. خانم فریدونی در پیامی ویدیویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تأکید کرده که به وی اجازه ورود به بیمارستان را ندادند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. در اینجا نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. طرح جنجالی مربوط به راه اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم از سوی مجلس برای رفع ایراد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. ادامه تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران. و آمریکا اسناد مداخله روسیه در انتخابات کشورها را با 100 کشور جهان در میان گذاشت. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه بند جنجالی مربوط به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر سبک زندگی مردم را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. برخی نمایندگان مجلس اجرای این بند را دخالت در زندگی خصوصی مردم عنوان کردند. دولت رئیسی در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد راه اندازی سامانه‌ای را داده که بر پایه آن سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی جمع‌آوری و سنجیده می‌شود. در همین زمینه با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا گفتگو کردم.
ببین، ایدئولوژی حکومت راهنمای عملش هست، یعنی میگه که من مطابق یه راهنمای عمل میکنم برای حکومت کردن که اسلام به من گفته. توی اون اسلامی که حکومت ازش حرف میزنه، برای انسانها از پیش از تولدشون تا پس از مرگ تعیین شده که چطور باید زندگی کنن. یعنی به اصطلاح میگه که شما سبک زندگیتون چگونه باید باشد. حکومت میخواد همین رو از بالا اعمال کنه. منتها خب این طرز زندگی مربوط به یه جامعه دیگری در هزار و اندی سال پیش عمدتاً، حالا امروزه یه ذره نونوار شده. حکومت کاری که میخواد بکنه در واقع اینه که اون سبک زندگی یا طرز زندگی اسلامی رو که خورده فرهنگ خود حاکمان هست بر بقیه جامعه تحمیل کنه. حالا امروز داره با استفاده از تکنولوژی ارتباطی اطلاعاتی این کار انجام میده.
اما آقای قاضیان، به نظر میرسه که پشت این مسئله جدای از اون انگیزه های مذهبی که شما اشاره کردید، انگیزه های سیاسی هم ممکنه باشه. اگر اینطور هست، پس در این میان موضوع دخالت در زندگی خصوصی مردم و اون حفاظت از داده های کاربران و شهروندان که در حقوق شهروندی تعریف شده در کجای این طرح قرار میگیره؟
در واقع اینجا دین یا اندیشه دینی به مثابه یک ایدئولوژی در اختیار حکومته، یعنی از اون به عنوان ابزاری برای دوام قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه. پس ما با ایدئولوژی دینی اینجا سر و کار داریم. این ایدئولوژی دینی ممکنه ربطی هم به دین و مذهب نداشته باشه، یک مجموعی از داده هاست که ممکن از دین گرفته شده باشه، اما هدفش برقراری قدرت سیاسی و اعمال قدرت سیاسی. برای همین هم میره به سراغ این چیزایی که گفتیم. ولی اگر این نکته رو که گفتید بخوایم طرح کنیم، باید توجه کنیم که اصلا سبک زندگی یعنی چی. سبک زندگی یعنی من به صورت اختیاری، به صورت شخصی عناصری رو از جاهای مختلف انتخاب میکنم برای اینکه زندگیم چگونه انجام بشه، یعنی شیوه زندگی یا طرز زندگی من چگونه باشه. پس یک، شخص، دوم اختیاریه. اما کاری که حکومت میخواد بکنه اینه که اول اختیار از من میخواد بگیره، دوم این که به صورت فردی قرار نیست من سبک زندگی رو انتخاب کنم، دولت یا حکومتی که میخواد برای من سبک زندگی انتخاب کنه و اون رو از بالا تحمیل کنه. یعنی نه جنبه فردی پیدا میکنه نه جنبه اختیاری. بنابراین اینجا اولین جاییست که با حقوق مسلم شهروندی تناقض پیدا میکنه، یعنی جایی که من باید اختیار طرز زندگی خودم رو داشته باشم و به صورت فردی اون طرز زندگی رو انتخاب کنم. اینجا جاییست که این دوتا با هم دیگه تصادم پیدا میکنم و این تصادم هم تا گفتم از ایدئولوژی دولت برای کنترل سیاسی ناشی میشه.
و این تصادم با حقوق شهروندی چطور قابل همخوانی و توضیح و ارزیابی هست؟
قابل توضیح ارزیابی نیست در واقع، چون این دوتا کاملا متضاد. سبک زندگی امریس اختیاری و فردی، کاری که دولت میخواد بکنه برای تحمیل زندگی است کاریست که میخواد اختیار شهروندان رو ازشون بگیره و بگه من براتون انتخاب میکنم. دومی که فرد عملا حق نداره که طرز زندگیش رو انتخاب کنه، این دولت یا حکومته که قرار برش تصمیم بگیره، حالا چه با جبر و زور چه از طریق محدود کردن، کاری که در تمام این سال هم به یک معنی انجام شد.
آقای قاضیان، الان این پرسش مطرح هست که قرار کدوم داده های مردم به اون مرکز فرستاده بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره، و ضمن این که چه اشکال و ایراداتی میتونه به این الگوهای پایش و رصد در این برنامه وارد باشه و از نظر علمی آماری چقدر قابل استناد هست؟
برداشتی که تالا از تر شده اینی که تقریبا هر نوع اطلاعاتی که دستگاه های مختلف جمع‌آوری میکنن باید اونجا جمع‌آوری بشه در یک مرکز و اینا دائما رصد بشه. خب اینجا با چند تا مشکل روبرو هستیم. یکی این که حکومت و دستگاه‌هایی که تا حالا نشون دادن که نمیتونن امنیت داده‌ها رو تضمین کنن. یعنی بارها شده که سایت‌های دولتی مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعات شخصی آدم‌ها پخش شده. و پس امنیت داده ها اولین مسئله است. دوم امنیت سیاسیه. دولتی که از اطلاعات شخصی آدم ها برای کنترل سیاسی و امنیتی اونا استفاده میکنه، چه دلیلی داره که از این اطلاعات که به شکل جامعه جمع میشه برای این کار استفاده نکنه؟ اینم یک خطر دیگری است که در انتظار شهروندانه، یعنی کنترل فیزیکی گذشته داره کار خودش رو میسپره به کنترل اطلاعاتی یا امنیتی از طریق داده ها، و خب این مشخصه که برای شهروندان یک نوع تهدیده. از نظر آماری اگر میگید که چقدر قابل استناد، بستگی داره که اساسا اینا چقدر در دسترس دیگران باشه برای ارزیابی به اصطلاح صحت داده ها یا نتایجی که روی داده ها گرفته شده، ولی چون احتمالا این داده ها در اختیار کسی دیگر غیر از دستگاه دولتی نیست و افراد دیگه نمیتونن ازش استفاده کنن، بنابراین ارزیابی مستقل اون داده ها امکان پذیر نیست. ولی برای کنترل سیاسی حکومت احتمالا فایده خواهد داشت، هرچند که ممکن با لحاظ آماری نشه روش دقت و صحتش مطمئن بود.
حسین غازیان پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا بود. اما بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای دختران و زنان مخالف حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد. در کنار آن حکومت دست به توقیف بایدهای صنفی، کافه ها، رستوران ها و همچنین سالن های ورزشی هم میزند. موضوع گزارش همکارم وعید پوراستاد هست که با هم میشنویم.
امروز در دادگاه ارشاد زنانی را دیدم که دیروز در کریم خان، ونک و ولیعصر به خاطر حجاب توسط لباس شخصی ها با ونهای بدون آرم دستگیر شده، آنها را به پلیس امنیت گیشا برده، از هر کدام کارت شناسایی گرفته و آزاد شده و امروز آمده بودن برای محاکمه. کدامشان گفته بود به خاطر حجاب دیگر دستگیری نداریم؟ این روایت شیما قوشه وکیل دادگستری در تهران است، روایتی که در تصاویر متعدد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دیده می‌شود. در کنار ادامه این برخوردهای حکومت درباره حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، فشار نیروهای انتظامی و امنیتی هم بر پاساژهای خرید، کافه ها، کافه کتاب ها، رستوران ها و سالن های ورزشی بیشتر شده و تقریبا هر روز خبر از پلمپ تعدادی از آنها میرسد.
به خاطر مسئله حجاب اینجا رو پلمپ کردم، میگن که به خاطر بی‌حجابی پلمپ شده، اینم شده وضع مملکت ما.
اتهام این مراکز از سوی مقام ها برای پلمپ شدن عدم رعایت حجاب و یا انتشار تصاویر هنجار شکنانه در فضای مجازی اعلام می شود. این پلمپ ها دیگر فقط در کافه ها و رستوران ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد را شامل نمی شود، بلکه شهرهای کوچکی همچون بابرسر و املش نیز از این مسئله دور نبودند.
این مغازه کتاب فروشی به خاطر اینکه به مشتری‌های بی‌حجاب تذکر نداده بلوک شده.
با این وجود محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد برکنار شده دانشگاه تهران مسببات ستاد حجاب و عفاف را نقض قانون اساسی می‌خواند و اقدام دستگاه‌های حکومتی در پلمپ واحدهای صنفی و توقیف خودروها به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری را غیر قانونی می‌داند. او به روزنامه هم‌میهن می‌گوید حکومت در مسئله حجاب به خواست عموم مردم توجه ندارد و به گروه حامیان خود نگاه می‌کند.
یکی از مسئولینی که توی وزارت ورزشه در مصاحبه که حالا ظاهرا نباید است ایشون صادر میشد این کلمه، ولی خب گفتیشون دیگه، گفت اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم با طرفدار با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم؟ خب دقت کنید چه نکته ای، این از دهن این بنده خدا در رفت. پس من دارم در تقنین نگاه نمی کنم به خواست عموم، نگاه نمی کنم به خواست متدینی، نه 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 نه، من دارم نگاه می کنم به خواست هسته سخت طرفداران نظام.
روزانه تصاویر مختلفی از درگیری بین مردم مخالف حجاب با طرفداران حجاب اجباری و نیروهای بسیج و امنیتی منتشر می شود. از آخرین نمونه ها که مدت هاست جامعه را ملتهب کرده، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران است که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و همچنان در کماست. منابع حقوق بشری می گویند که دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند برخورد حجابانان مستقر در مترو با او بوده. کمتر از 2 هفته بعد از این واقعه در مشهد هم درگیری تعدادی از افراد موافق حجاب اجباری با مردم و کسبه مرکز خرید آرمیتاژ خبرساز شد. سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفتگو با دیدار نیوز گفته کلاهبرداری که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواید اعمال بکنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میکل آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه ما اعمال میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگیم که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیاً این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، اما فرمانه، فقط ما میایم ماده براش درست میکنیم.
با جان باختن مهسا جینا امینی به هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد در سال گذشته و شروع اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مخالفت و سرباز زدن زنان و دختران از حجاب اجباری اوج بیشتری گرفته و اکنون این مسئله به یکی از چالش برانگیزترین دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی حکومت تبدیل شده است.
گزارش همکارم وحید فروستار بود. اما ترندیول یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مجازی در ترکیه است که در کمتر از چند سال تونسته بخش بزرگی از بازار غیررسمی خرید آنلاین در ایران رو هم به خودش اختصاص بده. بر اساس ارزیابی‌های غیررسمی این شرکت سالانه از طریق واسطه‌های ایرانی و ترک خود حدود 1 میلیارد دلار کالا به مشتریان ایرانی می‌فروشد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
اگر تا چند سال پیش کالاهای خارجی که ورودشان به شیوه رسمی به ایران ممنوع بود، از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شدند، امروز شیوه تجارت کالاهای خارجی تغییر کرده است. خرید و فروش آنلاین در سالهای اخیر به ویژه در بخش پوشاک به رقیبی جدی برای تجارت سنتی در ایران تبدیل شده. سود حاصل از این تجارت هم به جیب شرکت‌هایی می‌رود که در این سالها به غول‌های تجارت آنلاین تبدیل شده‌اند. ترندیول در ترکیه یکی از این شرکت‌هاست که بدون هیچ تلاشی برای بازاریابی در ایران سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص داده. شرکتی که در سال 2010 در ترکیه تأسیس شد و میگوید که بیش از 30 میلیون مشتری در ترکیه دارد و 25 هزار فروشنده رسمی در سراسر منطقه. بر اساس گزارش وبسایت استاتیستا که یک شرکت آلمانی در حوزه داده‌ها و مصرف کنندگان است، ترندیول در میان 10 شرکت پرسود در بازار ترکیه در سال گذشته با بیش از 3 میلیارد و 720 میلیون دلار فروش در مقام اول تجارت الکترونیک در آن کشور قرار گرفت. سهم آمازون در بازار ترکیه در همین بازه زمانی تنها 350 میلیون دلار بود. برای مصرف کنندگان ایرانی هم که طالب کالاهایی با کیفیت بالاتر هستند یا تمایل به خرید برندهایی دارند که ورودشان به ایران ممنوع است، ترندیول از طریق واسطه ها و عرضه کالاهای خود بازاری جدید برای این شرکت در ایران ایجاد کرده است. اغلب این واسطه ها مقیم ترکیه هستند. آنها این امکان را دارند که با وجود محدودیت های بسیار حسابی در یکی از بانک های ترکیه باز کنند و کار واسطه گری از همینجا آغاز می شود. واسطه ها که اغلبشان در اینستاگرام و تلگرام فعال هستند یا با فروشگاه های اینترنتی در ایران همکاری می کنند، از مشتری های ایرانی به طور شخصی سفارش می گیرند و کالاهای سفارشی را از مسیر هوایی و زمینی به مقصد ارسال می کنند. داوود که یکی از این واسطه هاست به رادیو فردا می گوید ارسال سفارش ها به تهران دست کم 14 روز طول می کشد و برای شهرستان ها هم 2 روز باید به این مدت اضافه کرد. به گفته داوود، با وجود اینکه هزینه ارسال از مسیر هوایی گرانتر است، اما کالا با درجه اطمینان بیشتری به دست مشتری می رسد. آرزو هم که گردانندی یک کانال تلگرامی فروش پوشاک است به رادیو فردا می گوید میانگین سودی که از هر سفارش دریافت می کند بین 10-15% است. ترندیول بازار خود را به غیر از ایران به دیگر کشورها مانند آلمان و جمهوری آذربایجان نیز گسترش داده و برنامه توسعه بین‌المللی دارد. اما در کنار بازارگشایی های ترندیول، ایران هم خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک بازار جذاب غیررسمی برای این شرکت ترکیه شده است، بازاری که آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که فروش این شرکت به مشتریان ایرانی حدود 1 میلیارد دلار در سال است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما آمریکا گزارش نهادهای اطلاعاتی خود در ارتباط با مداخله روسیه در انتخابات کشورهای مختلف را با 100 کشور در میان گذاشته. این گزارش از کوشش مسکو برای برهم زدن اصول دموکراسی در جهان پرده برداشته. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
گزارش جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا که گفته می شود واشنگتن از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود در اختیار بیش از 100 کشور گذاشته، نشان می دهد چگونه کرملین به کمک سازمان های جاسوسی و رسانه های تحت نفوذش و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی می کشد اعتماد عمومی به اصول دموکراسی در سراسر جهان را خدشه‌دار کند و به ویژه کشورهای غربی را هدف قرار داده، از جمله برای این که روند انتخابات را ناقض و دولت‌های منتخب را غیر قانونی معرفی کند. به گزارش رویترز و اسوشیتد پرس، در تحلیل جدید نهادهای اطلاعاتی آمریکا، مداخله روسیه در 11 کمپین انتخاباتی در 9 کشور و همچنین آثار ضعیف‌تر از عملیات نفوذ روسیه در 17 کشور دیگر طی 2 سال بین ژانویه 2020 و دسامبر 2022 بررسی شده و آمده احتمالاً ابعاد تلاش‌های مداخله جویان روسیه از اینم بیشتر بوده، اما شواهدی از آن در دست نیست. الکسی پارتیانسکی، تحلیلگر سیاسی، فضای رسانه‌ای را یکی از حوزه‌های مقابله روسیه و آمریکا می‌داند.
سیاستمداران غربی پیشتر معتقد بودند اگر کمتر بر شرارت کرملین متمرکز شوند، پشت درهای بسته می توانند با ولادیمیر پوتین به توافق برسند. اما این رویکرد برای رئیس جمهور روسیه این تصور را به وجود آورد که غرب ضعیف است. از 1-2 سال پیش سیاست آمریکا کاملا تغییر کرد و واشنگتن در تلاش است حتی پیش از وقوع جنایت تدارک آن را افشا کند.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند سیاستمداران ارشد روس اعمال نفوذ بر اذهان عمومی را کارآمد و سازگار با منافع خود می‌دانند و حتی به رغم تضعیف روسیه در پی تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، عملیات مداخله جویانه به ویژه به دلیل هزینه‌های مالی نسبتاً پایین آن رو به افزایش نهاده. یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت مداخله روسیه در امور کشورهای دیگر به ویژه پس از انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا و طی دوران همگیری کرونا شدت یافته، چرا که به گفته وی مسکو نتیجه مداخله جویی خود را موفقیت آمیز ارزیابی میکند. الکسی پارتیانسکی، تحلیلگر سیاسی، با این برآورد هم نظر است.
کرملین از طریق ارتش اینترنتی و رسانه‌های تحت نفوذش کوشیده که ثابت کند اصول و ارزش‌های دموکراسی غربی ناپایدار و بی‌معناست. در جریان مداخله در انتخابات سال 2016 و 2020 آمریکا، دستگاه تبلیغاتی روسیه متوجه شد چقدر راحت با حمایت از گروه‌های افراطی در قطب‌های سیاسی به بازی گرفتن موضوعات جنجالی موجود در هر جامعه، انتشار توضیحات متفاوت برای هر پدیده‌ای حساس تا فضای رسانه‌ای مخدوش شود می‌تواند اختلاف‌های داخلی و یا تنش میان متحدان سنتی را تشدید کند. هدف پروپاگاندای کرملین کمتر تخریب یا حمایت از چهره‌های خاص سیاسی است و بیشتر برای آنها تضعیف بنیان دموکراسی اهمیت دارد و برای اینکه بتوانند به این هدف برسند مدام ابزار نفوذشان را پیشرفته‌تر می‌کنند و این پیشرفت باید موجب نگرانی سیاستمداران غربی و غیر غربی باشد.
روسیه همواره اتهام مداخله در انتخابات کشورهای دیگر را تکذیب کرده، اما سال گذشته یوگنی پریگوژن که به اتهام دست داشتن شرکت ترول‌های اینترنتی وی در مداخله کرملین در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفت و به رغم اینکه در سال‌های پیشین اتهامات علیه خود را تکذیب می‌کرد، ناگهان صحت این اتهامات را پذیرفت و تأکید کرد تبلیغات روسیه برای اعمال نفوذ در کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. در بودجه سال آینده دولت روسیه برای تأمین مالی رسانه‌های مرتبط با کرملین فلسطین بیش از 1.5 میلیارد دلار اختصاص یافته. راشتودی، رسانه برون مرزی، بیش از دیگران از سخاوت دولت بهره‌مند خواهد شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و در اینجا سری می‌زنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مجید افلاکی سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران شد. صبح امروز و بعد از جلسه کمیته فنی، بیژن مغانلو به دلیل اختلاف با فدراسیون تکواندو از هدایت تیم ملی کناره‌گیری کرد. ساعتی بعد از استعفای مغانلو، فدراسیون تکواندو از انتخاب افلاکی خبر داد. اصغر رحیمی، مدیر فنی تیم ملی تکواندو، درباره تغییرات در رأس کادر فنی تیم ملی گفته: تیم ملی تکواندو ایران قراره در گرندپری منچستر شرکت کنه و افلاکی به طور موقت در این مسابقات هدایت تیم ملی رو بر عهده خواهد داشت. رحیمی با اشاره به احتمال بازگشت رضا مهماندوست به کادر فنی تیم ملی گفته گزینه‌های مختلفی وجود دارند و مهماندوست هم یکی از نامزدهای هدایت تیم ملیه. دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو ایران برای حضور در گرندپری منچستر از روز سه‌شنبه دوم آبان ماه آغاز میشه. تیم ملی هندبال ایران در سومین بازی از رقابت‌های انتخابی المپیک مقابل قزاقستان به برتری رسید. ایران در این دیدار با نتیجه 42-20 قزاقستان را شکست داد تا همچنان برای صعود به پاریس 2024 امیدوار باشه. تیم ملی هندبال ایران پیشتر از ژاپن شکست خورده بود و مقابل کویت پیروز شده بود. ایران در آخرین بازی از گروه B روز سه‌شنبه با بحرین دیدار می‌کنه. تیم ملی تنیس زنان ایران به دسته دوم آسیا صعود کرد. تنیس زنان ایران که پیشتر در دسته سوم حضور داشت، در مرحله گروهی مقابل عراق و عربستان پیروز و به عنوان صدرنشین به پلی‌آف راه پیدا کرد. ایران در مرحله پلی‌آف هم لاوس رو از پیش رو برداشت و موفق شد به دسته دوم آسیا صعود کنه. نیلی عطفی، یاسمن یزدانی، هانا سلطانی و کیمیا ثاقب تهرانی نفرات تیم ملی تنیس زنان ایران رو تشکیل میدن. همچنین مشکات صفی هم به دلیل مصدومیت نتونست تیم ملی رو در این مسابقات همراهی کنه. بعد از اینکه انتخابات فدراسیون کشتی ایران با حکم دادگاه و به دلیل عدم رعایت اساسنامه باطل شد، علیرضا دبیر، رئیس این فدراسیون، نسبت به صدور این رأی واکنش نشون داد. دبیر با اشاره به محفوظ بودن حق اعتراض به ابطال انتخابات گفته انتخابات کاملا منطبق بر اساسنامه فدراسیون جهانی بوده.
اینا می‌خواستن یه بازی رو شروع کنن بکشونن اتحادیه جهانی. تو بالاخره ما هم حواسمون جمع دیگه که نذاشیم اون اتفاق بیفته. تو با همین اساسنامه که اینا اعتراض کردن، این سومین انتخاباتی بوده که برگزار شده. 20 تا مجمع گذاشتن. چرا تا حالا تخلف نبوده؟ دوستان خودشون با همین انتخاب شدن. من سیدقل با همین انتخاب شدم.
فدراسیون فوتبال هنگ کنگ، یکی از رقبای تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 نسبت به وضعیت امنیتی ایران ابراز نگرانی کرده. سخنگوی فدراسیون فوتبال هنگ کنگ با اشاره به آغاز جنگ در غزه گفته وضعیت در خاورمیانه پیچیده است و به همین دلیل ما وضعیت امنیتی ایران رو تا پیش از بازی مقابل این تیم زیر نظر خواهیم گرفت. سخنگوی فدراسیون فوتبال هنگ کنگ گفته ما از فیفا خواستیم پیش از بازی مقابل ایران بررسی لازم رو در این باره انجام بده و فیفا اعلام کرده کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره باید تصمیم گیری کنه. همچنین پیشتر استرالیا هم از AFC خواسته بود بازی‌های این تیم مقابل لبنان و فلسطین در زمین بی‌طرف انجام بشه. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از گروه E انتخابی جام جهانی روز 25 آبان در تهران برگزار میشه. حسین بادامکی به عنوان سرپرست معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. بادامکی پیش از این ریاست هیئت فوتبال مشهد رو بر عهده داشت و طبق قانون نمیتونه در هر دو مسئولیت به طور همزمان فعالیت داشته باشه. احسان اصولی، رئیس هیئت فوتبال استان خراسان، با اشاره به این موضوع گفته طی روزهای آینده در این باره تصمیم گیری خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان خبرهای یا به عبارتی مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم بود. بدرود.